بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که درباره سمن عوض مبی آیا در اینجا هم معتبره که مثل آن مخصوص به عین باشه یا نه. البته کلمات اونها بود. اونا گفتن گیتی از فقها جواهر اینا که شیخ انصاری که معوض باید فقط عین باشه، منفعت نمیتونه معوض باشه و همینطور حقوق. اما درباره عوض گفتن نخیر، در عوض ممکنه که عوض عین باشه، ممکنه منفعت باشه. این دوتا را خواندیم. و اما حقوق، شیخ انصاری رحمت الله علیه در بیع مکاسب درباره حقوق که ممکنه که عوض قرار بگیره، ثمن قرار بگیره یا نه. صاحب جواهر در جلد دواز، در جلد ارسلان 22، در جلد 22 صفحه 29 همونطور که عرض کردیم اختیار کرده که بله، حقوق هم میتوانه ثمن قرار بگیره. گفته اطلاق ادله و فتاوا اقتضا میکنه که چون گفتن مبادله مال به مال، مال اما از این که این باشه منفعت باشه یا حقوقی که یبذل به ازائه المال، اختیار کرده صاحب جواهری که حقوق هم میتواند که ثمن قرار بگیره. شیخ انصاری هم نظر به کلام ایشان داره. اینجا مطلبی داره که بدون توجه به جواهر مطلب شیخ روشن نمیشه. از این جهت باید به جواهر توجه کرد تا مطلب شیخ روشن بشه. مطلب دیگه اینه که بحث حقوق بحث مفصلیه. اولا فرق بین حق و حکم چی هست؟ دوم تبیین حقوق که حقوق اقسامی داره، آیا همه حقوق قابل معاوضه با مال هستن یا نیستن؟ ما هم سعی میکنیم که در این حال که مختصر باشه ولی حق مطلب ادا شده باشه. حالا کلام شیخ انصاری نقل میکنیم، گفته و اما الحقوق فان لم يقبل المعاوضه بالمال که حق الحزانه والولایه فلا اشکال. شیخ انصاری حقوق را سه قسم کرده. قسم اول حقوقی هستند که قابل معاوضه به مال نیستند، مثل حق حزانت، یعنی یک ویژگی در اون ذل حق اطراف شارع اعتبار شده، اون ویژگی اختصاص به اون شخص داره، مثل حق حزانه. مادر ویژگی خصوصیتی داره، از این جهت حق داره که فرزند خود را حزانت کنه. تا 2 سال حق حزانت مال مادره، چه مذکر چه مؤنث. بعد از 2 سال دختر باشه تا سن 7 سالگی، پسر بعد از 2 سال دیگه با پدر میشه. اما در اون 2 سال که مادر حق حزانت مثلا داره، این یک ویژگی اختصاصات امتیازات در مادر موجوده. این قابل نقل و انتقال نیست که این را، چون بی نقل و انتقال میخواد، به این مبادله میخواد، مبی بره جای سمن، سمن بیا جای این، اون اضافه ها و ارتباط ها از طرف متبایعین عوض و بدل میشه دیگه. اما این حقوق به حق ولایت، کسی که با یه خصوصیاتی شغل مقدسون را ولی قرار داده، مثل ولایت فقیه امثال اینها، و یه خصوصیتی داره، این دیگه قابل معامله نیست که این را به دیگری بده در مقابل یک چیز دیگری. بنابراین این قبیل حقوق، حق حزانت که مادر اون، حق ولایت فلا اشکال، اشکال نیست که اینا نمیتوانن ثمن قرار بگیرن، چون اینا قابل معاوضه و معامله نیستن، به معامله است. این است که اینا لا اشکال قابل نقل و انتقال و معاوضه به مال نیستن. این قسم اوله. اگر قبول نکنه معاوضه به مال را، مثل حق حضانت مال مادر، حق ولایت مال ولی، حالا اشکال داره. این شک نده. این قسمت میره کنار. این خصوصیات خلاصه که موجود در اون شخص، واسه این خصوصیات حقی قرار داده شده. بعد میگیم هر کسی حقی داره، اون شخصی که اونجا هم حکم وجود داره، هم حق امر متقابلیه. مثلا زوجه حق داره بر شوهر نفقه و کسلا و اینا. زوج هم حق داره در مقابل به اینکه باید تمکین بکنه، ناشزه نباشه تا این حقوق متقابل برقرار باشه دیگه. اما اون مال زوجه است، این قابل انتقال نیست که حق این زوجیت منتقل کنه به دیگری در برای ثمن. خلاصه خصوصیتی وجود داره در اون شخص، واسه اون خصوصیت یک حقی پیدا کرده. این چیزا قابل انتقال نیستن، چون یک ویژگی ها و خصوصیتی وجود داره که این در دیگری نیست دیگه. اینا قابل معامله نیستن. این قسم اوله. اگر قابل معاوضه به مال نباشه، مثل حق حضانت و ولایت، خلا اشکال. خب این یک قسم. قسم دوم قابل نقل نیستن. برای دقت کنید که حق شفعه و حق الخیار. حق شفعه، شفعه کجاست؟ اگر دو نفر، حالا در بیشترش بحث ما دو نفر حداقل، اگر دو نفر در یک امر غیر منقول شریک باشن، مثل خانه، زراعت، باغ، غیر منقول باشن، شریک باشن. اگر یکی از اونها زید و عمرو با هم شریکن، یکی از اونها اگر بخواد سهم خودش داره شریکن، این امر مشاعه، اون باغ و اون خانه مشاعه. اگر یکی از اونها بخواد حق خودش بفروشه به دیگر، به بکر، زید حق خود رو بفروشه به بکر، به شخص ثالثی، امرش با او شریک بود، حق شفا بینا میکنه. یعنی حق داره به این که اون بیگ را به هم بزنه، برگردن اون را برای خودش، اون سمن را بدن به اون شخص، به اون بک را بره دنبال کارش. این حق شفا میگن که اگر دو نفر شریک باشن در یک امر غیر منقولی. این خوب بود وقتی خواست بفروشه به شریکش، به شما بخر. اما به شریکش نگفتند شما بخر، رفته فروخته به بک. بعد زید مطلع شد، ببخشید، بعدن عمرو مطلع شد که زید سهم خود را فروخته به بکر. این حق داره همان عمرو که شریک بود، حق داره به این که اون ملک، اون بیع را به هم بزنه، از خریدار که خریده به هم بزنه، به ملک خودش برگردانه. و منتها پولی که اون داده بود، این به اون پول میده، اونم میره پولش از اون میگیره. این میگه حق شفعه میگن به این. خب حق خیار، دو نفر بیعی واقع ساختن، خیار قرار دادن، خیار شرط، تا یک ماه تا دو ماه، حالا یکی از اونها یا هر دو حق دارن که بیعی رو به هم بزنن. این دوتا را محور قرار داده صاحب جواهر، حق شبه و حق خیار. این دوتا را صاحب جواهر گفته اشکال نداره، میشه اینا سمن در بیع قرار بگیرن، عبا را میده به اون، به شرط اون هم حق خیارش بده به این که در دستی خیار ساقط میشه، یا حق شفعش بده به این. این دوتا را صاحب جواهر گفتن که اشکال نداره. شیخ انصاری قبول نمی کنن در مکاسب، تا بدون توجه به کلام صاحب جواهر، کلام شیخ نرانوش چرا قبول نمی کنن؟ حالا جواهر بگیم. جواهر گفته به این که یجوز و جعل الحق ثمنا فی البیع، بله حق را به که ثمن قرار بدن. بعد که نعم فی شرح الاستاد، استاد ایشان شیخ جعفر کبیره، شیخ جعفر کبیر شرحی بر قواعد داشته. شیخ جعفر کبیر قبول نکرده که حق ثمن قرار بگیره، چرا که شیخ انصاری قبول نخواهد کرد. اما صاحب جواهر قائل بوده که نه، حق ثمن قرار بگیره. می‌فرماید که در شرح استاد ما اعتبار و عدم کونی حقاً معتبر است که ثمن حق نباشه، ولی ایشان قبول نمی‌کنه. میگن اخه اینطور نیست، برای ادله یا فتاوا اقتضا میکنن که حقم میتوانه ثمن قرار بگیره مثل منفعت و مثل عین. خب بعد مثال که میزا میدونه میگه به این که لا اشکاله، به این که حقوق میتوانه ثمن باشن در بی و غیر بی. خب مثل حق خیار و حق شفعه، حق خیار و حق شفعه را مثال زده که میتوانن که اینا ثمن قرار بگیرن. این جواهر اینطور میگه، ولی شیخ انصاری قبول نمیخواد بکنه. خب حالا معنای چجور میشه؟ همین که عرض کردم، مثلا این بکر باشه امر، امر بینید به اینکه زید خان نصف این خانه را مالک بده فروخته به بکر، امر اطلاع پیدا کرد زید هم شریک بوده، میخواد اینجا اعمال حق شفعه کنه، اون را برگردانه. خب بعد اون شخص میاد سراغ این، همان خریدار میاد سراغ این امر، میگه بیاین شما حق شفعه دارید، خواهی برگردانید، من این عوا را به شما بسن میدهم، شما اون حقتی در برابر این سمن قرار بده. این شانس آجاروی اشکال نداره، اشکال نداره، این حق شفعه را میتواند که سمن قرار بده. یا اینکه خیاری در بین باشه، اون شخص میاد به این زیل خیار میگه بیاین که عوا را به شما میدم در بی که خیار شرط بود ساقط کن، صاحب جوار میگه هر دو اشکال نداره. اما شیخ انصاری قبول نکنه، به چی میخواه بگه؟ ایشان میگه قابل نقل نیستن اینها، ایشان میگه قابل نقل نیستن، شیخ انصاری میگه که لولم یقبل نقل که حق شو حق خیار. چرا؟ میگه بی تملیک غیره، معنی بی این است که ما چیزی که داریم با اون تملیک کنیم، مشتری ثمن را تملیک میکنه، بایه مصنوعی تعریف کنه، بس یک نقل و انتقال به صورت بگیره دیگه، جا به جا بشن. در اینجا خب حق شفعه را که این امر داشت، حالا ما میخواییم که عوا رو بدیم، حق شفعه را ازش بگیریم، حق شفعه را بخواییم از این امر ما حق شفعه را بگیریم، به کی بدیم؟ حق شفعه را باید بدیم به کی؟ به بکر دیگه، به بکر باید بدیم دیگه. خب خود این حق شفعه مسلط و علیه بود. این از این جهت میخواه بگه، شیخ انصاری میخواه بگه نمیشه یک شخصی هم مسلط باشه هم مسلط و علیه باشه، هم من له الحق باشه هم من علیه الحق باشه. چرا؟ چون حق را یک نوع سلطه میدانند، در سلطه باید مسلط و مسلط و علیه دو تا باشند. این امر مسلط بود، حق داشت، اون بکر مسلط و علیه بود. حالا اگر بخواد این امر حق شفعه را بده به بکر چه میشه؟ بکر میشه هم مسلط هم مسلط و علیه. به این نمیشه یک نفر هم مسلط باشه هم مسلط و علیه باشه، هم من له الحق باشه هم من علیه الحق باشه. این شیخ بخواه بگه خلافان لصاحب جواهر. حالا دقت کنید، تتمه داره پس دقت لازم داره. خب شیخ صاحب جواهر چی میگه؟ صاحب جواهر میگه به اینکه شما بیع و دین علی من و علیه چی میگید؟ وقتی که ما یک زید از امر طلبکار ده من گندم، قبلا عقدی واقع ساختن، اون ده من در ذمه اون داره، بعد همون ده من را به خود اون شخص میفروشه، خب در اون بیع و دین علی من و علیه چطوریه؟ اینجا همینطور باشه، در باب شفعه همین حرف بزنی. شیخ انصاری میخواد رد کنه صاحب جواری که این فرق داره با هم دیگه. چرا؟ دقت کنید، چون میگه در بیع الدین علی من هو علی، اینجا ما میخواییم این دین را تملیک کنیم به خود اون شخصی که از او طلبکار هستیم، اونجا مالک میشه. مالک کیه؟ اون شخصی که من ازش طلبکارم. مالک چه میشه؟ مالک همون ده من گندم که مال من بود به او دارم میفروشم. ایشان میگه اشکال نداره مالک و مملوک، برای خاطر که امر اعتباری، هم مالک باشه هم مملوک باشه. نتیجه چه میشه؟ نتیجه میشه ساقط میشه از ذمه‌اش، اون ده من گندم از ذمه‌اش ساقط میشه. اما اونجا شخص است و مال، مالانو که چیه؟ دو نفر شخصه، بله اونجا یک شخص است و مالش رو نداره، اما اینجا نه، خیلی مسلط و مسلط علیه. اینی میخوایم بگیم، شیخ انصاری میخواه بگه این دو نفر نمیشه یکی باشه. این از که قیاس کردن ما نعنفی به بیعت دین الله ما هنوان و علیه چیه؟ قیاس مالفارقه. بس کلام شیخ معلوم شد، شیخ قائل بینید که مسلط و مسلط علی نمیشه یکی باشه، دو نفر انسان هن. اما اونجا در بیعت دین الله ما هنوان علیه دو نفر نیست، اما یه نفره، منطقه بدهکار بود. حالا وقتی که این معامله واقع شد، اون بدهکاری از ذمه ساقط میشه. این است که باید توجه کنیم، این از جاهای مشکله، از جاهای مشکل مکاسبه که تا کلام جواهر و نظر شیخ به اون معلوم نباشه، این هم برای معلوم نخواهد شد. حالا عبارت شیخ میخوانیم، میگه به این که قابل نقل نیست، سال جواهر دو قابل نقل ها، قابل نقل نباشه مثل حق شفعه و حق خیار. چرا قابل نقل است؟ چون بیت تملیک غیره، لازمش آن است که این که مسلط علیه و مسلط یکی باشه. بله، وقت میگه لا ینتقض بیعت دین الا من هو علیه، ما نعنفی را نقض نکنید به بیعت دین الا من هو علیه که صاحب جواهر گفته بود، چون در اونجا اشکال نداره. این تملیک است، ده من گندم در ذمه‌اش من طلب کردم بهش تملیک میکنم، یسقط، از ذمه ساقط میشه. ولی حاصل اینه که یوغل ان یکون مالکن لما فی ذمته. بله، معقول است به این که ده من گندم به من بدهکار بود بفروشم به اون، اون مالک میشه ما فی ذمته. و یاست رو تملیک و سقوط، مالک رو ده من گندم ساقط میشم. ولی یوغل اگن سل الان نفسه، اما معقول نیست کسی خودش بر خودش مسلط باشه. بس بنابراین فرق است بین حق شفعه و حق الخیار و بیعت دین الا من هو علیه. شیخ اینو خواه بگه، بله، ولای اقل شخص خودش بر خودش مسلط باشه. و سر مطلب اینه که این حق سلطنت فعلیه است، حق یک سلطنتی است. لا یوقل قیام و طرفه ها به شخص واحد، معقول نیست که دو طرف به شخص واحد، به خلاف ملک نسبت بین مالک است و مملوک. این اصلی، این دومه. تا سومی که حقوق قابل انتقال مثل حق تهجیر اینا میشه فروخت، اینا رو بحث میکنیم روزه چهارشنبه. خب یه مقدار ما بحث غیر فقهی هم داریم، البته وقت هم که کمه. ما از نهج البلاغه بحث میکردیم، عرض کنم که حضرت امیر علیه السلام بعض از خطبه ها را بعد از اینکه آیه ای از قرآن را تلاوت کردن خواندن، یکی از اونا که مورد تذکر ما بود این خطبه که بعد اینکه یا ایها الانسان و ما غرک بربک الکریم را تلاوت فرمودن خطبه ایراد کردن. این خطبه خب از این جهت خیلی مهمه که حضرت امیر علیه السلام سفارش میکنه اکیدن به این که نفس خودتان را، یعنی خودتان را، قدر خودتان را بدانید، خودتان را فراموش نکنید. خودتان برای خودتان دلتان بسوزه، اشتغالات طوری نباشه خودتان را فراموش کنید. از این جهت تأکید زیاد به این که به خودت توجه کن. آیت الله تواتر الله مقامه نسو الله فنسیهم انفسهم فانساهم انفسهم، که عرض کردیم که ایشان یا ایها الذین آمنو آمنو اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. آیه 18 از سوره حشر، سوره 59 قرآن. تأکید بر این که تقوا داشته باشید و هر کسی بین برای فردای خود چه چیزی را پس انداز میکنه، دوباره تأکید به تقوا. بعد دنبالش ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، نباشید مثل کسانی که خدا را فراموش کردن، خدا هم اونها را فراموشاند. یعنی خداوند کاری کرد اونها خودشون را فراموش کردن. آیت الله تبارک و تعالی استاد بزرگوار علی الله مقامه اینجا بحث مفصلی دارن که علت اینکه انسان خودش فراموش میکنه آن است که خدا را فراموش میکنه، چون خدا با خود ما ارتباط خیلی زیاد داره. اگر ما خدا را فراموش کنیم خودمان را فراموش کردیم. ما در صورتی که خودمان را بشناسیم، راه زندگی را بشناسیم، معایب خود را بشناسیم، منافع خود را بشناسیم که خدا را بشناسیم، چون ارتباط زیادی است بین ما، اعمال و اخلاق و روحیات و حرکات و سکنات ما با خدا. از این جهت ولا تکونو کلدزی نسل دا فنسان فسان. خب این حالا بحث اینو مطالعه میکنید. حالا یک مقدار نصیحت از امیر علیه السلام را بخوانیم ببینیم که ایشان چجور نصیحت میکنن. اینجا بنده نوشته هایی هست که مال اینم یک بحث اخلاقیه، نوشته هایی هست مال 30 سال 40 سال قبل از این، بلکه بیشتر. بنده موقعی که میخوام مطالعه کنم اول قلم و کاغذ و دفتر، بعد آن کتاب مورد نظر، همیشه اینطوریه تا اون حاصل مطالعه را بنویسم. و این نوشته ها بعدا خیلی به درد میخوره. شما چند ساعت مطالعه کردید، زحمت کشیدید، مطالبی را درک کردید، ننویسید، بعدا فراموش میکنه کم کم. همیشه هم فرصت 4-5 ساعت مطالعه نیست، پس حاصل اون 4-5 ساعت در یه صفحه بنویسید ولو مجملا. بعد به اونجا که راجع با ذکر مدرک، بعد به اونجا که مراجعه میکنید خیلی سا هم براتون آسان میشه، هم وقت کمتر میبره، صرفه‌جویی خیلی زیادی است در وقت. این است که نوشته های فراوان از چندین سال قبل به همین ترتیب آیت الله از ماهی خوی اعلی مقام همینطور بود. در حالا نوشتن ایشان وقتی میخواست مطالعه کنه اول دفتر و قلم و کاغذ می آورد، بعد اون کتاب که میخواست مطالعه کنه تا حاصل مطالعهش بنویسه. الان ما مراجعه میکنیم به کلمات مثلا فرسیش مولانا محسن فیضی کاشانی و هر کتابش، این قبلا مسلمن فیش داشتن، دفتر داشتن، هر مطلب در جایی مناسبه خودشون نوشته بودن، خیلی مرتب نوشته بودن، بعد هر وقت میخواستن فوراً به دست میوردن، در جایی مناسب بین بشنن. اشخاص درهم و برهم و اینا واقعا موفق نمیتونن بشن. در همون تفسیر صافی چقدر روایات داره، اینا قبلا مسلمن به مناسبت هر آیه روایات در جایی خاصی. الان ما بنده خودم اون دستگاه ندارم، اینا چه دستگاه داشتن که هر مطلب که میخواستن قبلا نوشتن، جاش هم معین و خیلی به سهولت برمیدارن از استفاده میکنن. ما باید یک در تشکیلات رو به اندازه خود دفتر اقلا دفترهای بسیار منظمی باشه، با یک ترتیب خاصی نوشته باشه، بتونیم زود به دست بیاریم بنویسیم. خلاصه بنده درباره انسان شاید 200-300 صفحه نوشتم. اینجا نوشتم که امام رضوان الله علیه که اولین کتابی است که به نام شرح دعای سحر، شرح دعای سحر امام اولین کتابی است که امام تعریف کرده، در سال 1347 قمری. در 20 سالگی از عمر خودم این تعریف کرد امام، در 20 سالگی. در اونجا درباره انسان که بحث میکنه دو تا مطلب میگه. اول این شعر را از حضرت امیر علیه السلام نقل میکنه، اتعز اعما انک جرمون صغیر و فی کن تول عالم الاکبر. انسان غیر از حیوانات زیادی است. اتعز اعما انک جرمون صغیر، تو گمان میکنی جرم کوچکی هستی. و فی کن تول عالم الاکبر، عالم بزرگتر در وجود تو قرار داده شده. این را از امیر نقل میکنه. بعد حدیثی هم از حضرت صادق و حضرت امیر علیه السلام نقل میکنه، از صورت الانسانیه یه اکبر و حجج الله علی خلقه و یه کتاب الذی کتبه بیده و هیکل الذی بناه به حکمته. صورت انسان، چهره انسان اکبر، بزرگترین حجت پروردگار است بر مخلوق خودش. این کتابیست خداوند با دست پرقدرت خودش نگاشته. هیکل و بنایست که با حکمت خود اون را برافراشته. خب انسان از این جهت چون خیلی مهم است اینا، از این جهت بسیار لازمه که انسان به خودش توجه کنه. امیر علیه السلام نظرش همینه. حالا چند کلمه از نصیحت امیر المؤمنین بخوانیم. این فرمان: یا ایها الانسان ما جرأک علی ذنبک، ای انسان چه چیز تو را جری کرده بر گناهانت، و ما غرک بربک، تو را مغرور کرده نسبت خداوند، و ما آنسک به هلکت نفسی، چه چیز تو را مأنوس کرده به هلاکت خودت، اما من دائک بلول، آیا مرض تو بهبود نداره؟ بلول یعنی خوب شدن از مرض. این غفلت انسان، عدم توجه انسان به خودش یک مرضی. اما من دائک بلول، آیا از مرض بهبود تو نداری؟ ام لیس من نومک یقظه، آیا از خوابت بیداری نداری؟ اما ترها من نفسک، ما ترها من غیرک، به دیگری رحم میکنی، چرا به خودت رحم نمیکنی؟ فلربما ترز، مثال میزنه، فلربما ترز زاهی من هر شمس فتزلو. شما گاهی نگاه میکنید این نفر زیر تابش آفتابه، به او سایه میفکنی، دلت به او میسوزه، او رو از حرارت آفتاب حفظ میکنی. او تر المبتلا به علمین یمزو جسده فتبکی رحمتن ده. یه خب بینید یک نفر گرفتار یک دردیست که اون درد بدن او را میکاهد، تو به حال او گریه میکنی، به دیگران رحم کنی. فما صبر کلا دائک، چه چیز تو را صبور کرده، شکیبا کرده بر مرض خودت، و جلدده که به مصابق، به مصیبت خودت تو را توانا کرده، و عزا که عن البکا علا نفسد، مانع شده تو خودت به حال خودت گریه نکنی، و یه عزدل انفس علیک، و حال اینکه تو خودت نسبت به خودت عزیزترین افرادی. و که افراد تو گذکه خوب و بیات و نقمه نقمه، آیا شبخون شبیخون خشم خداوند تو را از خواب بیدار نمی کنه؟ وقت تورت به معاصی مدار جسد عباطه، با نافرمانی خداوند در قهر غضب خداوند خود را گرفتار کرده ای. فتداوی من داء الفطره، این رنج سستی، فطرن سستی، این سستی که در تو وجود میمونه مداوا کن به عزیمتین، با اراده، و من کرل غفلتی بیغزتین، از خواب غفلت با بیداری این درد مداوا کن. این نمونه مختصری بود، حالا بقیه هم انشاءالله میخونه. خلاصه بنده یک کتابی که حالا اینجا آوردم خدمت شما عرض کنم، کتاب جامع السعادات حاج ملا مهدی نراقی، کتاب اخلاقه. حاج ملا مهدی نراقی پسر یک پاکاری بوده، شغل بسیار پایین در نراق کاشان، ولی خب پسر به اندازه ترقی کرده، شرف کرده، 30 سال در اصفهان درس خوانده پیش ملا اسماعیل خاجویی و امثال اونها، بعد رفته برای نجف. به اندازه جدیت داشته در درس خواندن، جدی بوده، استقامت داشته، که من در حالات علما فصلی درباره استقامت داریم، یکیش ایشانه. حتی نامه هایی که برایش می آمده نمی خوانده، داشته زیر اون حصیر، چه می گفته اگر بخوانم ممکنی سی نوشته باشن، اون فکر من پریشان کنه از درس خواندن. تا بالاخره در نجف بوده، پیش استاد درس میخوانده، نامه از نمیشن از نراق که پدر این شخص مرده، این بیاه یه چند روزی به نراق. نامه که میرسه نامه را نمیخوانه، توی دعو خودش میذاره همون زیر حسیر و زیر زیلوک. نامه میرسن به استادش که به این شاگرد خودت بگو. خب استاد اون زمانم زمان بحر العلوم است و شیخ جعفر کاشرقطا و زمان یک زمان خاصه کرد. بعد به استاد میرسن که پدرش مرده و بگید بیای چند روزی به کاشان، به نراق. خب میره پیش استاد درس خانه، استاد بهش میگه بیاین که شما باید برید به کاشان، میگه چرا؟ میگه چون پدر تو مریضه. میگه خدا شفا بده انشالله. هر چی تعبیر میکنه بالاخره میده که یه جفی جواب اینجوری میده. بالاخره میگه که شما لازم من امر بکنم برو به کارشان. این میگه درس امروز حالا که آمدیم بگیر تا من درس اون روز بالاخره میگیره. درس اون روز به خانه و میاد کارشان. سه روز فقط برای سر و صورت دادن به کارها میمانه و برمیگرده. خب کارهای ملا حاج ملا مهدی حالات علما خیلی آموزنده است. در زمان حاج ملا مهدی نراقی دو تا تقریبا پدیده جنبشی در ایران به وجود آمده بود. یکی تصوف صوفیگری و یکی هم اخباریگری. علما باید با زمان خودشان آشنا باشند. علمای ما همیشه ناظر به زمان بودن. امام صادق علیه السلام فرموده که العالم به زمانه لا تحجم علیه اللوابس. هر عالمی که به اوضاع زمان خودش آشنا باشه هرگز گرفتار اشتباه کاری نمیشه. توجه به اوضاع زمان و در راستای اوضاع زمان گام برداشتن حرکت کردن خب خیلی خیلی مهمه. زمان ما که زمان خاصی عرض کنه. خب این دو تا موضوع مبارزه میکنه. البته خیلی هم جامع بوده، نه تنها فقه و اصول، ریاضیات و همه چیز و همه چیز بلد بوده. خیلی زحمت کشیده بود. خب صوفیگری از اون زمان صفویه به این طرف در ایران صوفیگری پیشرفت کرد. سلاطین صفویه از تصوف پشتیبانی میکردن. مطلب اینجا زیاده. یکی از اشتباهات بسیار بزرگ اینه که اشتباه تصوف با عرفان. بعضی خیال میکنن به این که تصوف و عرفان با هم دیگه خیلی نزدیکن یا یکی هستن و از این جهت هم خیلی داره گول میزنن. تصوف یک مذهب و مسلک بسیار باطله، ولی عرفان بر اساس فرهنگ قرآن و فرهنگ اهل بیت بسیار چیز خوبیه. مثل امام رضوان الله عرفان داشتن، عرفان غیر تصرف، اما تصوف را بعضی با عرفان قاطی کردن. راسته در اون زمان بعد از اینکه علامه مجلسی در سال 1111 اوائل قرن 12 هجری قمری مجلسی از دنیا رفت. قبل از مجلسی هم علمای بزرگی من شیخ بهایی و اون خونساریین قرد آقا حسین خونسار آقا جمال خونساری خلاصه علمای بزرگی بودن، نمیذاشتن که این تصوف خیلی رشد بکنه. اما بعد از فوات علمای مجلسی اطرافی حوزه ها خالی شد از علمای بزرگ. اطراف حمله افاقنه به ایران، حمله دولت عثمانی به ایران یک فضا به وجود آورده بود. در این فضایی که خالی از علماست و فضایی به این ترتیب دو چیز رشد کرد. یکی صوفیگری، یکی اخباریگری. حاج ملا مهدی نراقی، استاد ایشان سید بهلول، استاد همشون آقای بهبهانی، محمد باقر بهبهانی، شیخ جعفر کاشفته که از کاراشان مبارزه با صوفیگری و اخباریگری بوده. وقت تمام شد، خیلی مطلب اینجا بود. خلاصه به اوضاع زمان باید توجه کرد. اللهم صل